ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی امروز جمعه 17 اردیبهشت 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم نوشین سیدوسی.
سپاسگزارم رضا، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز جمعه آمار جان باختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته را 335 نفر و شمار مبتلایان تازه را نیز بیش از 17000 نفر اعلام کرد. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع مبتلایان به کرونا تا کنون به بیش از عدد 2,600,000 نفر رسیده است. این در حالی است که آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. همزمان معاون ستاد کرونا در تهران از تداوم این وضعیت بحرانی تا دو هفته آینده خبر داده است. نادر توکلی با اشاره به اینکه پایتخت در حال حاضر در قله بیماری قرار دارد، از تداوم این وضعیت تا یک ماه آینده خبر داد. او روز جمعه گفته است که اکنون روزانه بیش از 10,000 مراجعه سرپایی به مراکز درمانی در تهران اتفاق می‌افتد و شمار موارد بستری روزانه حدود 1400 نفر است. عباس رخشی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین، در پایان چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام گفت آمریکا آمادگی دارد بیشتر تحریم‌های خود را بردارد، اما ایران خواهان رفع تحریم در موارد بیشتری است.
اخباری که از سمت آمریکایی‌ها به ما منتقل میشه همین هست که اونها هم برای بازگشت برجام جدیت دارن. تا الان بخش بزرگی از تحریم‌های خودشون رو اعلام آمادگی کردن که بردارند. البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواستهای خودمون در این زمینه برسیم.
معاون وزیر خارجه ایران در این حال گفت که از بعد از ظهر جمعه کارگروه‌های رفع تحریم‌ها و همچنین گام‌های هسته‌ای ایران برای بازگشت به برجام فعالیت خود را آغاز می‌کنند. میخائیل یولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین، در پیامی توییتری در این باره نوشت مذاکرات امروز در مورد بازگشت کامل به برجام بود. طرف‌های مذاکره موافقت کردند که ضروری است این روند تقویت شود و ظاهراً هیئت‌ها آماده‌اند تا رسیدن به این هدف در وین بمانند. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه عادی‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و اسرائیل را تلاش مذبوحانه توصیف کرد. آیت الله علی خامنه‌ای که در آخرین جمعه ماه رمضان به مناسبت روز قدس صحبت می‌کرد گفت من قاطعانه می‌گویم این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید.
برخی دولت‌های عربی منطقه که نقش پادوی آمریکا را ایفا می‌کنند در این باره به تهیه مقدمات لازم آن از قبیل ارتباطات اقتصادی و امثال آن پرداختند. این تلاش‌ها یکسره عقیم و بی‌نتیجه است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در این حال از علمای اسلامی خواست عادی سازی روابط با اسرائیل را حرام شرعی اعلام کنند. اظهارات علی خامنه‌ای در شرایطی بیان می‌شود که علت اصلی تغییر رویکرد شماری از کشورهای عربی و اسلامی نسبت به اسرائیل سیاست‌های منطقه‌ای ایران گزارش شده است. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی روز جمعه هدف از مذاکرات بین عربستان و ایران را کاهش تنش‌های منطقه‌ای خواند، ولی اضافه کرد برای قضاوت در مورد نتیجه خیلی زود است. به گزارش رویترز، اظهارات رائد کریملی، رئیس برنامه ریزی سیاست‌های وزارت خارجه عربستان، نخستین اظهار نظر علنی ریاض درباره مذاکره با ایران است. مقامات ایرانی و سعودی تاکنون انجام مذاکرات را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکرده بودند، اما هر دو کشور از تغییر لحن یکدیگر استقبال کردند. با این حال، همزمان با تلاش‌های اخیر ایران، آمریکا و غرب برای احیای توافق برجام، مقامات ایران و عربستان به منظور کاهش تنش‌های منطقه‌ای با یکدیگر وارد مذاکره شدند. و پیروز حناشی شهردار تهران در اتاق سایت انتخاب در کلاب هاوس تایید کرد که شهرداری از شماری از معترضان آبان 98 به اتهام تخریب تأسیسات شهری شکایت کرده است. آقای حناشی روز پنجشنبه گفت که تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 به اموال عمومی صدمه زده‌اند و تنها در صورت جبران خسارت شهرداری تهران شکایتش را از آنها پس خواهد گرفت.
ممنونم ازت نوشین. خبرها رو شنیدیم از همکارم نوشین سید حسینی و در ادامه مجله شامگاهی. مقام‌های وزارت بهداشت می‌گویند اوج ابتلا و مرگ و میرهای کرونا در ایران تا یک ماه دیگر نیز ادامه خواهد داشت. در این باره بیشتر خواهید شنید. دور چهارم مذاکرات احیای برجام در وین، نماینده ایران می‌گوید آمریکا با برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها موافقت کرده اما از نظر ایران هنوز کافی نیست. علی خامنه‌ای مدعی شد اسرائیل شکست خورده است و بار دیگر خواستار انزوای این کشور شد.
موضع‌گیری علی خامنه‌ای نشون میده که چه موانع ساختاری و بنیادینی برای تنش‌زدایی در منطقه وجود دارد.
قطر خواستار گفتگوی شورای همکاری خلیج فارس و ایران شد. کدام طرف بیشتر علاقه‌مند به ترمیم روابط است؟ ایران یا عربستان؟
بیشک ایران پس از تغییر لحن و ادبیات دو طرف، روزنامه‌های عربستان، سایت‌های عربستان انعکاسی چندانی ندارند.
همه اینها رو به صورت زنده خواهید شنید اگر با ما بمانید. در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان آن همچنان بالاست، نادر توکلی معاون ستاد ملی کرونا در تهران با اشاره به وضعیت بیمارستان‌ها می‌گوید در حال حاضر در قله بیماری قرار دارند و این وضعیت همچنان تا یک ماه دیگر نیز ادامه خواهد داشت. همکارم کیانوش فرید یک بار دیگه با ماست و از او آخرین خبرها رو می‌شنویم. کیانوش، این تو و این هم شنوندگان.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خبرها امروز در آخرین روز هفته جمعه جمع‌بندیش این هست که بله، همچنان همونطور که تو گفتی آمار مبتلایان به ویروس کرونا و کسانی که بر اثر این ویروس جان خودشون رو از دست دادن بالاست و بیشترین نگرانی در حال حاضر برمیگرده به شیوع ویروس نوع جهش یافته‌ای که اولین بار در هند دیده شده و ویروس دیگه‌ای که اولین بار در آفریقای جنوبی دیده شده، اونجا جهش پیدا کرده و حالا هر دوی این ویروس در ایران شناسایی شدن. الان بر اساس گزارش‌ها و آمارهایی که خود وزارت بهداشت ایران داره به طور رسمی روزانه میگه در موردش که در موردش هم میدونی محل بسیار تردید و سوال قرار گرفته همیشه و خود مقامات ایرانی میگن رقم‌هایی که در واقع وزارت بهداشت اعلام میکنه باید اون رو حداقل 3 تا 4 برابرش کرد. حالا در مورد این ویروس جهش یافته نوع هندی و نوع آفریقایی میگن حداقل در 3 شهر ایران دیده شده، در بوشهر، در هرمزگان و در قم. امروز یزد هم به این لیست اضافه شده و نگرانی هم خب قطعا بیشتر. کادر درمانی در این مناطق میگن به دلیل ارتباط کسانی که تستشون مثبت بوده با افراد دیگه باید انتظار داشته باشیم که آمار مبتلایان به این ویروس بالا هم بره. سعید نمکی وزیر بهداشت هم که میدونی هشدار داده و میگه من فقط امیدوارم که آتش به دامان کل کشور نیفته و اگر که بیفته و ما به دام ویروس هندی یا به گفته ایشون آفریقایی بیفتیم، تاب‌آوری نظام سلامت دچار مشکل میشه و ما کاری نمیتونیم بکنیم و به شخصه به خودشون اشاره میکنن و میگن من کاری نمیتونم بکنم جز التماس و تمنا. آقای روحانی، حسن روحانی رئیس جمهوری هم از طرفی صحبت میکنه، میگه من میخوام که باید همه تلاش رو بکنیم که اجازه ندیم که با ورود ویروس جهش یافته هندی و آفریقایی ایران وارد مرحله بعدی یا فیز بعدی این کرونا بشه که مقامات ایرانی ازش به عنوان پیک پنجم نام میبرن. ولی این در حالیه که کادر درمانی ایران امسال آقای نادر توکلی که در خط اول مبارزه هستن با ویروس کرونا میگه و تاکید میکنه که همچنان در قله و در پیک این بیماری در همون در واقع چهارمین پیکش هستن و میگه حداقل تا یه ماه دیگه شرایط همینه. اشاره میکنه آقای توکلی امروز به تجمعاتی که برگزار میشه، حتی مراسم مذهبی که خب میدونیم شبهای قدر با همه این هشدارها و حرفای کادر درمانی آقای نمکی و آقای روحانی تاکید کردن که میتونه برگزار بشه حتی در مناطق قرمز و خب حالا نتایجش هم به نوعی داره دیده میشه و آقای توکلی میگه کماکان شاخص مراجعه در بیمارستان ها به صورت سرپایی و بستری بالاست و همچنان تا دو سه هفته همینطور خواهد بود و همینطور به تبع آمار کسانی که جان خودشون رو از دست میدن بالا خواهد بود. و آقای توکلی یکی از نگرانی‌هاش رو اشاره می‌کنه به دیگه به دلیل تشدید و تسریع این زنجیره انتقال، احتمال اینکه این ویروس جهش پیدا کنه در ایران هم وجود داره، هرچند هنوز شناسایی نشده این ویروس. از اون طرف از ورودی‌های بیمارستان‌ها من می‌تونم بگم که همچنان گزارش‌ها میشه که بخش‌های عادی حتی تبدیل شدن به بخش کرونا، بخش‌های آی سی یو پر هستند و گفته میشه که همچنان مراجعان کرونایی با شیب ملایمی رو به افزایشن.
کیانوش، وزارت بهداشت و وزیر بهداشت به غیر از امیدوار بودن و یا اینکه تمنا و خواهش کردن، آیا برنامه مشخصی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر اعلام کردن ستاد مقابله با کرونا یا دولت؟
واقعیتش اینه که رضا نه تا این لحظه، با توجه به اینکه حتی علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا دیروز صحبتش رو کرد و گفت ما این پیشنهاد رو میخوایم بدیم به آقای روحانی و این موضوع رو مطرح کنیم که اینکه تعطیلیای 3-4 هفته یه نیم بند تمام این مدت اجرا کردن که خیلی هم کمکی نکرده، پیشنهادمون اینه که یک هفته تا 10 روز با شرایطی که وزارت بهداشت میگه همه جا رو تعطیل کنن. اما برخلاف اینکه انتظار میره ایشون صحبتی باشه، جلسه‌ای باشه، امروز آنچه که اعلام شده اینه که ستاد ملی مقابله با کرونا از فردا با بازگشایی مشاغل گروه 1 و 2 در شهرهای قرمز و نارنجی هم حتی موافقت کردن و این یعنی که در حتی مغازه های مثل اسباب‌بازی فروشی در جاهای سربسته هم بازن و خطر انتقال بالا میره.
ممنونم از تو کیانوش فرید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه قطر میگوید کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران باید برای گفتگو با یکدیگر بر سر نگرانی‌ها و تنش‌های منطقه‌ای به تفاهم برسند. ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر به ترتیب شیعی و سنی بزرگ در منطقه با یکدیگر رقابت جدی دارند و عملاً در کشورهای دیگری چون یمن و بحرین به تخاصم نیابتی با یکدیگر روی آوردند. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او در مورد میزان علاقه هر یک از طرفین به این مذاکرات پرسیدم، ایران یا عربستان. علی صدرزاده:
بیشک ایران. شما اگر نگاه بکنید پس از تغییر لحن و ادبیات دو طرف، روزنامه‌های عربستان، سایت‌های عربستان انعکاسی چندانی ندارن، یعنی فقط اکتفا کردن به اون 30 ثانیه‌ای که آقای محمد بن سلمان در سخنرانی هفته قبلش گفت، که در حقیقت در کنار چیزهای بسیار زیادی در این 30 ثانیه هم گفتش که ما بایستی که با سعی کنیم یک روابط همجواری درستی با ایران برقرار بشه، ولی ما منتظر عمل هستیم. این تغییر ادبیات ولی در ایران یک حالت دیگری داره. شما اگر سایت های تسنیم و فارس و دیگران و حتی ایرنا خبرگزاری رسمی رو نگاه بکنید، اظهار اشتیاق میکنن که احتمال که رابطه ایران و عربستان در حال به اصطلاح گشایش هست. برای این تغییر به اصطلاح پدرخوانده های زیادی پیدا شدن. این هم عمان، هم قطر، هم عراق هست که کدامی که از اینها سعی میکنن که بیشتر قدمی بردارن و بگن ما میانجی باقی بودیم، برای اینکه احتمالاً این نزدیکی بین ایران و عربستان به وجود بیاد. ولی من فکر کنم از بین همه اینا عراق به اصطلاح تعیین کننده ترین میانجیگری هست.
خب چرا ایران به نظرتون به دنبال نزدیک شدن به عربستان و ترمیم روابطه و چقدر این تلاشش تلاش واقعی و فقط مقطعی و تاکتیکی نیست؟
اینکه تلاشش واقعی باشه فعلا شک دارن همه، چون خود محمد بن سلمان هم گفته ما منتظر عمل هستیم. ایران از جانب ایران حرف زیاد میشنویم. یکی دوم، عربستانی ها معتقد هستند که بایستی واقعا با اون کسانی که سیاست خارجی ایران تامین میکنن مذاکره کنن، به خصوص با نیروهای امنیتی. به همین علت هست که از جانب عربستان رئیس سازمان اطلاعات امنیتش در عراق با ایران گفتگو کرد. ایران ولی مایله که اگر این نزدیکی به اصطلاح انجام بگیره و عربستان راضی باشه، بتواند تأثیر داشته باشه اصولا بر روابط ایران و آمریکا. به خاطر همین هم هست که وزیر امور خارجه قطر در ضمن این صحبت گفته که ممکن است که نزدیکی ایران و عربستان به نزدیکی ایران و آمریکا هم بیانجامد.
خب آقای سرزاده، به نظرتون حالا چه موانعی بر سر راه این ترمیم روابط عربستان و ایران وجود داره؟
اولین مانع این هست که تصمیم گیرنده واحد در ایران نیست. یعنی در حقیقت سفرهای اخیر آقای ظریف به عراق برای به اصطلاح کوشش در تعجیل این میانجیگری انجام موقعی گرفت، یعنی این به اصطلاح قابل قبول موقعی شد که سفیر ایران که به اصطلاح افسر قدس هست آمد و تاییدیه روی این گذاشت، و این نشان میده که هنوز وزیر امور خارجه ایران تعیین کننده سیاست منطقی ایران نیست. بنابراین مانع اصلی این است که در از ایران یک صدای واقعی نمیاد. دوم این است که نیروهای نیابتی که ایران باشون سیاست میکنه در منطقه همشون یک پارچه فرمان بردار از ایران نیستن. ایدئولوژی ایران رو دارن ولی منظور نیست فرمان بردار از ایران باشن، و این مانع اصلی داستان است.
گفتگوی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل خاورمیانه. چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام که امروز در وین آغاز شد، نخستین روز خود را پشت سر گذاشت. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و نماینده ایران در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام کمی پیشتر در گفتگویی که با خبرگزاری صدا و سیما داشت گفت آمریکا در مذاکرات جدیت دارد و اعلام آمادگی کرده بخش بزرگی از تحریم‌ها علیه ایران را بردارد، اما به گفته آقای عراقچی از نظر ایران کامل یا کافی نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا می کند تا ایران به همه خواستایش برسد. همراه هستیم با علی واعظ، مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران مقیم آمریکا، که از طریق خط ارتباطی برنامه مهمان ماست. آقای واعظ خوش آمدید. ایران چنان که آقای عراقچی میگه از طرف آمریکا این پیشنهاد رو دریافت کرده که بخش بزرگی از تحریم‌ها رو برداره آمریکا، اما در مقابل ایران در مقابل این پیشنهاد آمریکا چه باید بکنه؟
ببینید، اقداماتی که ایران باید انجام بده در پیوست یک برجام اینها ذکر شدند و بنابراین مشخص‌تر هستند از تحریم‌ها، از بحث تحریم‌ها، برای اینکه خب تحریم‌ها علاوه بر پیوست سه برجام که لیست اونها هست، آقای ترامپ تقریبا به همون اندازه تحریم‌های جدیدی رو بر ایران اعمال کرده و برخی از این تحریم‌ها با تغییر کاربری اعمال شدن، و بنابراین بحث تحریم پیچیده‌تر هست از اقدامات ایران. ولی در مورد اقدامات ایران هم چند مورد هست که به هر حال مورد اختلاف هست، از جمله بحث پیشرفتایی که ایران کرده در تحقیق و توسعه، و اینها عملاً بازگشت پذیر نیستند، برای اینکه دانشی هست که ایران به دست آورده و بنابراین ممکن هست که اون محاسباتی که در زمان در واقع مذاکره برجام صورت گرفته بود برای اینکه زمان گریز هسته‌ای ایران به یک سال برسه، این محاسبات دچار تغییر بشن و بنابراین نیاز هست که شاید ایران اقداماتی فراتر از برجام انجام بده.
خب به نظرتون چقدر ممکنه که اون خواستی که ایران داره در حال حاضر، خواست ایران این هست که علاوه بر این ایران میگه کافی نیست آنچه که آمریکا میخواد به عنوان بخش بزرگی از تحریم‌ها رو برداره، میگه کافی نیست. فکر میکنید چقدر ممکنه که آمریکا در مقابل خواست ایران به نوعی پاسخ مثبت بده؟
ببینید آمریکا در واقع سه کاتگوری رو در مورد تحریم‌ها مشخص کرده. یک، تحریم‌هایی هستن که در برجام ذکرشن تحریم‌های هسته‌ای و اینها رو برمی‌داره. دو، تحریم‌هایی هستن که برای آمریکا قابل برداشتن نیستن، برای اینکه اینها هم توجیه پذیر هستن و همین که مغایرتی با برجام ندارن. به عنوان مثال فرض کنید اشخاصی یا نهادهایی در ایران که در سرکوب اعتراضات مردمی نقش داشتن، اینها در هر دولتی در هر شرایطی با برجام یا بی برجام مورد تحریم قرار می گرفتن. و بعد بخش سوم تحریم هایی هستند که قابل مذاکره هستند، برای اینکه به هر حال آقای ترامپ اینها رو با هدف این برقرار کرده بود که آمریکا نتونه به برجام برگرده. و ولی به طور کلی هدف دولت بایدن این هست که مطمئن بشه که ایران میتونه از مزایای اقتصادی رفع تحریم ها بهره مند بشه و بنابراین هر تحریمی که اثر اقتصادی رفع تحریم های برجام رو خونسا بکنه آمریکا حاضر هست برداره. ولی اگر ایران به دنبال خواسته های حد اکثری باشه متأسفانه مذاکرات به نتیجه نخواهند رسید.
خب ایران فکر میکنید در چه زمینه‌هایی ممکن انعطاف نشون بده و در چه زمینه‌هایی انعطاف رو از خودش نشون نده؟
ببینید در حال حاضر ایران تمرکزش رو گذاشته بر لیست تحریم‌هایی که آمریکا گفته اینها غیر قابل مذاکره هستند و خب در این زمینه واقعا من فکر نمی‌کنم پیشرفتی حاصل بشه و این رویکرد اشتباهی است. در مورد تحریم‌هایی که قابل مذاکره هستند و اون بخش سومی است که خدمتتون عرض کردم، ایران باید تمرکزش رو روی اونها بگذاره و به همین لحاظ هست که میشنوید که مقامات آمریکایی میگن ما شاید مطمئن نیستیم که ایران واقعا میخواد این موضوع حل بشه، برای اینکه تمرکز رو دارن میذارن روی بخشی که اصلا آمریکا گفته از اول قابل مذاکره نیست. دقیقاً مثل این هست که فرض کنید آمریکا بیاد بگه من میخوام راجع به برنامه موشکی ایران صحبت بکنم که ایران گفته قابل مذاکره.
و خیلی کوتاه آقای واعظ، اگر بفرمایید نقش روسیه و چین رو در این مذاکرات چطور میبینید؟
ببینید اون چیزی که من میشنوم از مذاکره کنندگان اینه که روسیه و چین نقش مثبتی دارن بازی میکنن، نقششون سازنده هست و به دنبال حل موضوع هستن و به هر حال چون الان اونها و سه کشور اروپایی در نقش پیام رسان دارن عمل میکنن، نقششون مثبت هست. ولی هر دو این کشورها اونها هم خواهان رفع تحریم هستند، برای اینکه برخی از شرکت‌های اونها هم به علت تحریم‌های آمریکا بر ایران در واقع مورد توبیخ مقامات آمریکایی قرار گرفته.
خیلی خیلی کوتاه‌تر، طرفین میگن که در چند هفته آینده ممکنه به نتیجه برسن، شما این رو چطور می‌بینید؟ ممکنه یا خیر؟
ببینید من محتاطانه خوشبین هستم که در حدود اواسط ماه جون، یعنی تقریبا همزمان با انتخابات در ایران یا کمی بعد از انتخابات در ایران، مشکلات قابل رفع و رجوع هستند و امکان این وجود داره که یه نقشه راه برای بازگشت برجام تا اون موقع نهایی بشه.
سپاسگزار از شما علی واعظ، مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران مقیم آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با موضوع برجام ادامه میدیم. جدال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با دولت حسن روحانی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم بالا گرفته، جدالی که با آغاز مذاکرات دیپلماتیک غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای احیای برجام تشدید شده. در این باره بشنویم گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
خبرسازی دروغ یک رسانه رسمی. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران این اتهام را بدون نام بردن از متهم مطرح کرده است. در صحبت‌های آقای واعظی درباره آنچه او جو مثبت مذاکرات وین عنوان می‌کند تا سیر نزولی قیمت ارز و اختلال در این روند با انتشار یک خبر، همه نگاه‌ها به سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌رود. خبرنگار پرسشی را درباره آنچه زیاده خواهی طرف مقابل مذاکرات در اینجا بخوانید آمریکا و تأثیر روانی آن در بازار پیش می‌کشد. پرسشی که مبنای آن انتشار خبری است در شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما. پرس تیوی. گوینده خبر پرس تیوی بدون ذکر منبع از اطلاعاتی میگوید که این شبکه به دست آورده و بر مبنای آن آمریکا و اروپا خواستار تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید ایران شدند.
The new American and European demands apparently include the destruction of Iran's advanced centrifuges.
از زمان آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، این شبکه بارها اخباری را به نقل از منابع آگاه بدون ذکر نام منتشر کرده. اخباری که در نهایت نه تنها تایید نشده، بلکه واکنش مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در وین، عباس عراقچی را هم برانگیخته است. او در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: نمیدانم منبع مطلع پرس تیوی در وین کیست، اما هر که هست اصلا مطلع نیست. هرچند شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما هم کم نیاورد و در توییتی آقای عراقچی را مخاطب قرار داد و نوشت: بهتر است او توضیح دهد کدام بخش از خبر مخدوش و یا اشتباه بوده است. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران انتشار خبر تازه پرس تیوی را زیر عنوان آنچه اقدام‌های غیر مسئولانه و در چارچوب رقابت‌های جناحی نامید ارزیابی می‌کند. همان چیزی که چندی پیش وزارت خارجه جمهوری اسلامی را بران داشت تا در بیانیه‌ای به آن واکنش نشان دهد. بیانیه‌ای که در لابلایش بارها بر ردپای اقلیتی کوچک اما پرهیاهو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید شده بود. این گروه اقلیت یا اکثریت چه کسانی هستند؟ ویژگیشان چیست که در ادبیات دولت دوازدهم جا دارند اما نامشان در سایه محفوظ است؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن و آشنا با سازوکار این وزارتخانه در سالهای گذشته:
اینها همون گروه جبهه پایداری هستند که از جمله آقای نبویان حمله های شدیدی رو به تیم مذاکره کننده میکنه. در واقع چاینوفیل ها هستند، طرفداران چین هستند که وقتی میبینید آقای ظریف قرارداد 25 ساله با چین رو میآورد که در داخل و کشور خارج کشور هیاهوهای بزرگی برمیانگیزه، این افراد کلن جانب سکوت رو دارن، هیچ اعتراضی ندارن که با چین قرارداد 25 ساله خفتبار ترکمنچین امضا بشود. اما به محض اینکه موضوع به نوعی ارتباط سطحی با ایالات متحده میرسه و احتمال این رو میدن که ایران شاید رویکردش به آمریکا عوض بشه، چنین جارو جنجالی رو برپا میکنن.
وابستگان جبهه پایداری که اعضای آن خود را هوادار اصولی رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، در بسیاری از تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی به چشم می‌خورند. مثلا در راه اندازی شبکه افق با مدیریت جواد رمضان نژاد که پس از مدتی به مدیریت شبکه 5 منصوب شد و در پی پخش مداحی بحث برانگیز احد قدمی داماد پروین احمدی نژاد علیه اهل سنت برکنار شد. همین دلیلی شد برای انتقاد اعضای جبهه پایداری از عبدالعلی علی‌عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما، در برکناری به گفتی آنها یک مدیر جوان انقلاب. همان نظریه‌ای که اخیراً آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آن را تلویحاً در برابر دولت دوازدهم علم کرده است.
راهش اینه که دولت به وسیله یک جوان تشکیل بشه. اینی که من گفتم جوان حزب اللهی، این به خاطر این.
یا دعوت از چهره‌های وابسته به این جریان برای انتقادات بی‌پرده به دولت حسن روحانی، مانند احمد جهان بزرگی که حضورش در برنامه‌ای تلویزیونی وزرای کابینه دولت را بران داشت که از حضور در جلسه‌ای با حضور رئیس صدا و سیما تا عذرخواهی آقای علی‌عسکری خودداری کنند. در موردی دیگر هم صدا و سیما در هنگام مذاکرات از علیرضا زاکانی، نزدیک به این جبهه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دعوت کرد.
هم دور اخیر ببینید که دوستان عزیز رفتن شرکت کردن، دوباره دارن از منظر غلط غیر اقتصادی و غیر سیاسی و فقط حقوقی و اون هم ناقص دارن مذاکره خودشون پیش میبرن.
گذشته از اخباری که بر فعالیت‌های دیپلماتیک دولت تمرکز دارد، ساخت و تولید برنامه‌های تلویزیونی بحث برانگیز هم در این مدت امان از دولتی‌ها بریده است. با پخش مجموعه تلویزیونی گاندو در بازسازی شخصیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی، علی ربیعی سخنگوی دولت واکنش نشان داد.
حداقل انصاف اینه که در نظر گرفتن نیاز، در نظر گرفتن روایت‌های دستندرکارانی که بی ادعا و صادقانه دارن فعالیت می‌کنن در اون ملحوظ بشه.
جدای از آن، برنامه‌ای در قالب گزارشی از صدا و سیما پخش می‌شود با عنوان پایان بازی، با تمرکز بر روابط دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی، برنامه‌ای که برخی رسانه‌ها در ایران تهیه کننده آن را حسن حاج کرمی خازانی معرفی کردند از افراد نزدیک به جبهه پایداری، یا مثلا برنامه‌ای با عنوان شلیک به پای خودی که این بار حسن روحانی رئیس جمهور به آن واکنش نشان داد.
حالا بعضی البته فیلم و اینا درست کردن، مال مثلا پارسال پیارسال دستشون باد کرده دارن پخش میکنن، حالا اینا مال قدیمه، کار نداریم، اینا برای همون تفکرات قدیم، عیب ما نداره اینا پخش میکنن، برای اینکه ماهیت خودشون رو افشا میکنن.
این دست حرکات با انتشار گفتگوی موسوم به محرمانی محمد جواد ظریف ابعاد گسترده تری هم پیدا کرده است.
میدان حاکم بر تبلیغات، میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه.
و خب به گفته رضا علیجانی فعال سیاسی در پاریس، کیست که این اشاره ها را متوجه نشود؟
شما دارین میگی هر چیزی که تصویب بشه ولو به قیمت زیان به مملکت، زیان به مردم، ولی چون مصوب حکومتی یا به عبارت دقیق‌تر مصوب میدان که اسم مستار آقای خامنه‌ای و سپاه، من اونو اجرا میکنم.
در نوروز 1400 هم رهبر جمهوری اسلامی از توافق هسته‌ای انتقاد کرده و آن را عجولانه دانسته بود.
محمد زرقامی گزارش میداد. رهبر جمهوری اسلامی امروز عادی سازی روابط در میان شماری از کشورهای عربی با اسرائیل را تلاش مذبوحانه توصیف کرد که به نتیجه نخواهد رسید. این در حالی است که ایران در حال مذاکرات بهبود روابط با همین کشورها در بغداد است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیدم اظهارات علی خامنه‌ای چه تأثیری بر مذاکرات بغداد خواهد گذاشت.
به طور کلی موضع‌گیری علی خامنه‌ای نشون میده که چه موانع ساختاری و بنیادینی برای تنش‌زدایی در منطقه وجود داره. یعنی مادامی که آقای خامنه‌ای صحبت از این میکنه که خط جهاد و شهادت در داخل به گفته او سرزمین فلسطین انجام بگیره و در بیرون هم باید از اونها به حمایت بشه، خب این میتونه تأثیرات خیلی خیلی تعیین کننده ای داشته باشه. یا موضع‌گیری که انتقادی که نسبت به این کشورها داره و لحنی که در واقع با اون لحن از این کشورها یاد میکنه، اینها همه نشان دهنده پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی هستش که بر سر راه جمهوری اسلامی وجود داره و مسئله فقط این نیست که با چند دور گفتگو بشه مسائل رو حل کرد. جمهوری اسلامی البته به خوبی میدونه که اگر بخواد در وین، در مذاکرات وین به نتیجه برسه و تحریم‌ها سبب بشه، این اون هدفی است که الان جمهوری اسلامی داره، ولی میدونه که برای رسیدن به این ناگزیر هست که در داخل منطقه هم اقداماتی رو انجام بده و از شدت مخالفت‌ها کم کنه، از جمله مخالفت کشورهای عربی حاشیه‌ای جنوب خلیج فارس که به عنوان متحدان آمریکا میتونن به هر حال فشار بیارن و مانعی بر سر کم کردن تحریم‌ها از سوی دولت آقای بایدن باشن. بنابراین اون مذاکرات رو هم داره پیش میبره، ولی مسئله اصلی این نوع نگاهی است که آقای خامنه‌ای داره و اصراری که بر تداوم همین سیاست منطقه‌ای داره، در نهایت به نظر من باعث خواهد شد که عملا این نوع مذاکرات به نتایج دراز مدتی نرسه و اگر هم برای مقطعی تنش ها کم بشه عملا تداوم نخواهد داشت.
آقای خامنه‌ای در یه بخشی از صحبتاشون میگن که از علمای اسلامی میخوان که عادی سازی روابط با اسرائیل رو حرام شرعی اعلام کنن. این همه جبهه‌گیری علی خامنه‌ای علیه اسرائیل چه نفعی برای کشور داره و چه نفعی به حال مذاکراتی که الان در وین برای احیای برجام داره انجام میشه داره؟
ببینید سودی که نداره برای منافع ملی ایران جز آسیب و زیان چیزی نداشته، اما خب جمهوری اسلامی سیاست خارجی خودش رو در دو نقطه استوار کرده، یکی دشمنی و به رسمیت نشناختن اسرائیل و دومی هم دشمنی و مقابله با آمریکا. این هم یک هدف بزرگتری رو دنبال میکنه، در واقع مقاومت جمهوری اسلامی از پذیرفتن نظم موجود، برای اینکه بر این باور هست که اگر قواعد بازی رو بپذیره میتونه تحت فشار قرار بگیره و امنیتش و موجودیتش به مخاطره بیفته، به دلایلی که در خود ایران اتفاق افتاد در زمان انقلاب یا در جریان بهار عربی. اون درسی است که به نظر میرسه رهبران جمهوری اسلامی گرفتند و این رو در واقع تلاش میکنند که با حفظ این دشمنی زمینه حضور در کشورهای منطقه رو هم فراهم بکنند، یعنی دلایلی برای این کار به دست و پا بشه و این همه اینها در واقع اون فرصت رو فراهم بکنه که تا حدی که باز هم البته موجودیتش به طور کامل مثلا به دلیل یک جنگ به خطر نیفته، به مخالف خانی و در واقع سرکشی در مقابل اون نظم موجودی که کشورهای دیگه میپسندند و پیشنهاد میکنند ادامه بده، چرا که در این باور هست اون دستگاه تصمیم گیر در جمهوری اسلامی که چون این روشی به بقای نظام جمهوری اسلامی بیشتر کمک میکنه.
جمشید ورزیگر بود، تحلیلگر سیاسی در لندن. به پایان مجله رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی مجله کارنامه.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره حوادث ضمن کار در ایران است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران قراردادی شرکت برق منطقه‌ای غرب در اعتراض به آنچه سطح نازل دستمزد و تبعیض در پرداخت دستمزد و مطالبات نامیدند، در مقابل ساختمان این شرکت در کرمانشاه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها همچنین به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و تبدیل نشدن وضعیت قرارداد خود معترض بودند. اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در شماری از واحدهای صنعتی، اعتصاب و تجمع کارگران این واحدها از جمله در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را به دنبال داشته است. به نوشته ایلنا، کارگران قراردادی شرکت برق منطقه‌ای غرب با اعتراض به عملکرد شرکت‌های پیمانکاری، خواستار پایان دادن به تبعیض بین کارگران قراردادی و رسمی شدند. رانندگان متروی تهران در اعتراض به پایین بودن دستمزدها، شرایط سخت کاری و برخوردار نبودن از اولویت در واکسیناسیون در محوطه شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها خواستار پرداخت حق جذب و سختی کار، قرار گرفتن در اولویت واکسیناسیون، اصلاح عناوین شغلی، اجرای کامل بخشنامه‌های افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار و اجرا نشدن طرح حذف راهبر کمکی قطار شدند. اصلاح فرمول و نحوه محاسبه مالیات بر دستمزد پرسنل، رفع تبعیض میان کارکنان عملیاتی و پرسنل ستادی و اجرای دستورالعمل تأمین تجهیزات انفرادی راهبران از دیگر خواسته های رانندگان مترو تهران بود. شماری از معلمان و فعالان کارگری و حقوق بشری یک شنبه گذشته در تجمعی در مقابل زندان مرکزی کرج به زندانی کردن معلمان و کارگران اعتراض کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها خواستار آزادی اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان، شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر معلمان و کارگران زندانی شدند. در این تجمع عزیز قاسمزاده از کانون صنفی فرهنگیان گیلان گفت:
ما خواهان آزادی اسماعیل عبدی و همه کنشگران صنفی و مدنی هستیم و امروز نمایندگان طیف‌های حقوق بشری، وکلا، کارگری و جامعه صنفی معلم، بخشی از جامعه صنفی معلم، تنها اینجا آمدن بگویند که اسماعیل عبدی رو آزاد کنیم.
جعفر عظیم‌زاده از اتحادیه آزاد کارگران ایران هم از دیگر شرکت کنندگان در این تجمع بود که گفت:
جای معلم زندان نیست، جای کارگر زندان نیست. هیچ انسانی به دلیل داشتن عقیده نباید زندانی بشه. هیچ مخالف سیاسی حکومتی، حتی اگر خواهان نفی اون حکومت بشه، نباید زندانی بشه. هیچ انسانی نباید به دلیل فعالیت‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی زندانی بشه. تجمع راهپیمایی حق مردمه. اعتصاب حق مردمه. و اونجا که سیاست های حکومت علیه مردمه، مردم حق دارن در مقابل این سیاست ها ایستادگی کنن.
و سخنان نرگس محمدی از کانون مدافعان حقوق بشر را می شنویم.
اسماعیل عبدی زندان هست. بسیاری از فعالان کارگری و معلم در زندان هستند. از این دو تا گزاره من میخوام نتیجه بگیرم که اصول مهم قانون اساسی، یعنی حق تشکل و حق راهپیمایی و اجتماعات، توسط جمهوری اسلامی ایران مکررن و مکررن نقض میشه.
شماری از تشکل‌های صنفی معلمان در ایران در بیانیه‌های حمله نیروی انتظامی به تجمع دانش آموزان در دست کم دو شهر را محکوم کردند و خواستار لغو امتحانات حضوری شدند. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع‌هایی در اصفهان، شیراز، یزد، قزوین، تهران، بیرجند، بروجرد، خرم‌آباد، زنجان، شهر کرد، کرج، اردبیل و فولاد شهر بوده است. در بروجرد این شعار داده شد: همچنین در سمنان دانش آموزان ناراضی هم در اردبیل شعار دادند: در این ارتباط کانون صنفی معلمان از بازداشت موقت بیش از 10 دانش آموز در قزوین به دست ماموران نیروی انتظامی خبر داد. در این گزارش با انتقاد از برخورد خشن نیروی انتظامی با تجمع اعتراضی دانش آموزان در قزوین آمده است که تجمع در شرایطی با بازداشت تعدادی از دانش آموزان پایان یافت که معترضان به دور از تنش و در آرامش تنها با شعارهای اعتراض خود را به برگزاری امتحانات حضوری اعلام کرده بودند. در همین حال کانون صنفی فرهنگیان یزد نوشت: تعدادی از دانش آموزان در یک حرکت اعتراضی مدنی و با اتکا به اصل 27 قانون اساسی در داخل محوطه اداره کل آموزش و پرورش یزد تجمع کردند، اما با برخورد خشونتبار پلیس مواجه شدند و این نیرو با باتوم و اسپری فلفل به ضرب و شتم نوجوانان پرداخت. کانون صنفی فرهنگیان یزد خواستاران شد که نهادهای نظارتی در وزارت آموزش و پرورش در این مسئله ورود کنند و آمران و عاملان رفتار خشونتبار با دانش آموزان را به محاکم قضایی معرفی و از حریم آموزش و پرورش و حقوق شهروندی دانش آموزان دفاع کنند. همچنین انجمن صنفی فرهنگیان سقز و زیویه با طرح این موضوع که نظام آموزشی باید به این سوال پاسخ دهد که چرا هنوز برای قانع کردن از زور و باتوم استفاده می شود، خواستار عذرخواهی نیروی انتظامی به دلیل برخورد ناشایست در این مسئله شد. این تشکل از ستاد کرونا و مسئولان آموزش پرورش خواست به صورت تخصصی این موضوع را با توجه به شرایط موجود جامعه بررسی کنند و پاسخگوی اولیا و دانش آموزان باشند. علاوه بر این، انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی برخورد پلیسی با اعتراضهای دانش آموزان را نگران کننده خواند و نوشت: از مسئولان آموزش و پرورش انتظار می‌رود از حقوق شهروندی و قانونی دانش آموزان حمایت کنند. این تشکل همچنین از مسئولان قضایی خواست افراد خاطی را محاکمه کنند و زمینه دلجویی از جامعه دانش آموزی و خانواده‌های آنها را فراهم آورند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌های بریتانیا:
اعتراضات دانش آموزان در هفته اخیر یکی از نکات بسیار مهمی بود که توی خبرگزاری ها پخش شد. اعتراضات دانش آموزان بر علیه این بود که دولت تصمیم گرفت که امتحانات را حضوری در برخی از شهرها بکنه. در بسیاری از شهرها این اعتراض صورت گرفت و مهم این بود که توی این شعارها، شعار فقط در علیه امتحان حضوری بود و چیز دیگه نبود. دیدیم که نیروهای امنیتی اومدن سرکوبشون کردن. این نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر وحشت داره از اعتراضات مردمی و این واقعا نشون میده که عمق فاجعه کجاست. این دانش آموزان بیشترشون از خانواده‌های کارگری هستن و اون جسارت پیدا کردن که بگن تو شعارشون نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، یکی از شعارها بود. یعنی این که در حقیقت یک اعتراض بسیار بسیار صنفی دانش آموزی که باید پاسخ مناسب به خودش میگرفت با اعتراض و سرکوب همراه بود و من مطمئنم که این اعتراضات ربط داره به اعتراضات مردمی، برای اینکه شاخص فلاکت در ایران در سال گذشته 46% رسیده و این فلاکت تأثیرش روی دانش آموزان هم گذاشته و اونها در حقیقت نارضایتی های دیگرشون را هم همراه با این اعتراضات بیان کردن و عملا رژیم در جایگاهی قرار گرفته که نمیتونه تصمیم بگیره که در حقیقت چه کار بکنه در رابطه با این امتحانات. در مشهد اومدن که اینا در حقیقت کنسلش کردن امتحان حضوری رو. بنابراین اعتراضات دانش آموزان بخشی از اعتراضات عمومی مردم هست و نشون میده که این اعتراضات دانش آموزان نه تنها بر علیه امتحان حضوری بلکه بر علیه بی‌کفایتی دولت در مورد واکسیناسیون کردن مردم و با جون مردم دانش آموزان که 13 میلیون جمعیت ایران تشکیل میدن برای بازی میکنه و اونا به این بی‌کفایتی دولت نگفتن و در مقابلش ایستادن.
وقوع حادثه ریزش در کارگاه استخراج K13 پیشرو در تونل شماره 42 معدن بزرگ تزره از معادن چهارگانه شرکت زغالسنگ البرز شرقی و کشته شدن دو کارگر پیمانکاری به نامهای میلاد روشنایی و اسقر افضلی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. تنها اقدامی که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی تا روز جمعه انجام شده این است که فعالیت این تونل معدن تا اطلاع ثانوی متوقف شده، اما خبری در مورد بازخواست از شرکت و یا پیمانکار انتشار نیافته است. حادثه معدن بزرگ تزره در دامغان بار دیگر توجه را به اصول ایمنی کار در ایران جلب کرد. این نخستین بار نیست که حادثه ضمن کار در معدن این منطقه روی می‌دهد. در این ارتباط می‌توان به 23 خرداد 98 اشاره کرد که بر اثر ریزش تونلی در معدن زغالسنگ تزره دامغان دو کارگر کشته شدند و یک کارگر دیگر هم مصدوم شد. بحث ایمنی کار در معدن در ایران سال هاست که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. این توجه به ویژه پس از انفجار در معدن زمستان یورت در استان گلستان در اردیبهشت سال 96 بیشتر شد که 43 کشته و بیش از 70 مجروح بر جای گذاشت. اما بد نیست بدانیم که در بهمن سال 99 هم دوباره در همین معدن حادثه ای روی داد که 4 معدنچی مصدوم شدند. برخی گزارش ها حاکی از بی‌توجهی شماری از کارفرمایان به تامین تجهیزات ایمنی و آموزش نیروهای کار بوده است. به آمار مراجعه کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سال 99 انتشار یافت، نزدیک به 5000 معدن در سال 97 فعالیت داشتند، اما تنها 2370 معدن دارای مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفه‌ای و واحد بهداشت و ایمنی بودند. مقام‌های دولت حسن روحانی هم باره می‌گویند که حوادث ضمن کار در ایران کاهش یافتند. برای مثال علی ربیعی سخنگوی دولت چند روز پیش گفت با اقدامات دولت شاخص‌های ایمنی محیط کار به میزان 26% افزایش یافته که منجر به کاهش حوادث ناشی از کار شده است. او افزود در سال 92 به ازای هر 100,000 کارگر 90 تن دچار آسیب شغلی می شدند و در سال 99 این تعداد به حدود 65 تن کاهش یافت. حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته که آسیب‌های شغلی در واحدهای تولیدی تا 29% و آسیب‌های شغلی منجر به فوت تا 44% کاهش یافته است. نظر صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ را درباره این گونه سخنان می شنویم.
توی تمام این سالها طبق آمارهایی که از طرف اداره پزشکی قانونی منتشر شده، آمار حوادث کار مرتب بالا رفته. در خبرگزاری اینا یکی دو هفته پیش گزارشی منتشر شده بود که در اون گزارش نشون داده میشه که تنها ظرف 8 ماه سال گذشته، 8 ماه نه 12 ماه، تعداد قربانیان حوادث کار 3.9% افزایش پیدا کرده. یعنی 8 ماه، 4 ماه دیگه بقیهش مونده. آمار دیگه هست که باز سال گذشته منتشر شده، اونم میگه که 7.9% آمار کشته شدگان رفته بالا. اینا آمارهایی هستش که ادارات رسمی در میرن و واقعی هم نیست، خیلی کمتر از اون رقم واقعی هست. تازه این آمارها که خب نشون میده که ایشون اگه این آمارها رو معیار قرار بدیم دارن دروغ میگن. افزون بر اون ما باید توجه کنیم که آمار که تلفات ناشی از کار بسیار گسترده است. چرا؟ که اصلا تو آماره نمیاد، برای که ما هزاران بلکه ده هزار کارگاه داریم که این کارگاه تحت پوشش قانون کار قرار ندارن. بنابراین اتفاقاتی که در اونجا میفته از جمله حوادث کار اصلا تحت نظارت نیست. از اون بدتر ما هزاران کارگاه داریم که کارگاه های زیرزمینی معروفن. در اون کارگاه زیرزمینی که اصلا وحشتناکه، که خب تا خیلی از اون هم کارگرهای خارجی مثل افغانستان زندگی به کار میکنن که بعضشون از کارگرهای ایرانی هم به نظر من خیلی بهتر هست.
در این ارتباط کارگران پیمانکاری معادن زغالسنگ البرز شرقی از مسئولان خواستند با سرکشی از کار پیمانکاران این واحد معدنی به مشکلات بسیارشان به ویژه مشکلات معیشتی و ضریب سلامتی و ایمنی کارگران رسیدگی کنند. به گزارش ایلنا این کارگران گفتند برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت زغالسنگ البرز شرقی حفاظت فنی و ایمنی کار را جدی نمیگیرند. آنها با اشاره به حادثه معدن زغالسنگ البرز شرقی در منطقه تزره گفتند بارها در برابر شرایط ناایمن کارگاه‌ها به پیمانکار و مسئولان بالادستی گزارش دادند اما نتیجه‌ای نداشت. کارگران با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌ها امنیت جانی کارگران معدنچی را تهدید می‌کند گفتند برخی مدیران بخش پیمانکاری برای کم کردن هزینه‌ها از تعداد ستون‌های چوبی نگهدارنده سقف کارگاه استخراج کم می‌کنند که موجب ناایمن شدن سقف کارگاه‌ها می‌شود و امکان ریزش آوار سنگ و خاک را از سقف و دیواره بیشتر می‌کند. علی مبارکی فعال کارگری ساکن سوئیس:
حوادثی از این قبیل سالهاست که در ایران اتفاق میفته. بزرگترین عاملش رو نبود قوانین ایمنی بهداشتی برای معادن، صنایع و کارهای مختلفی که احتیاج داره شدیداً مراقبت‌های ایمنی از اونجا انجام بشه. تو ایران سالهاست که از این قوانین دوریم و سرمایه‌داران، کارفرمایان و حاکمیت خودش بزرگترین مافیای سود و بهره کشی از کارگران است و به همین خاطر هیچ توجهی هم به شرایط ایمنی کار نمیکنه. اتفاقات مختلفی در صنایع مختلف داریم، در پتروشیمی، نفت، گاز و جای مختلف، از کارگران ساختمانی که هر روز دارن حوادث اینچنین رو متاسفانه تجربه میکنن، از جان باختن و فلج شدن و از قطع اعضای بدن و حوادثی از این شکل. به هر حال در اصل اینو گردن نظارت باید بذاریم، گردن قوانین باید بذاریم و این کارها متاسفانه تو ایران انجام نمیشه به خاطر اینکه هیچ توجهی به زندگی و معیشت کارگران نمیشه، زحمتکشان نمیشه و این اتفاقات ما شاهد هستیم، خواهیم بود. ایمنی کار همینجوری نیست که یکی بگه آقا کلا بپوش، کلا سرت بذار، یا اینکه دستکش داشته باش، یا مثلا در مورد برق اونجوری رفتار کن، یا معدن. کارها به دست پیمانکاری‌های مختلف سپرده میشه. این پیمانکارا هم با توجه به زده‌بندهایی که انجام میشه دنبال سود بیشتری هستن، هرچند که شاید با قول قراردادهاشون نسبتاً سود کمتری داشته باشه، این سود رو از گرده کارگران میخوان در بیارن.
آقای مبارکی همچنین اشاره میکند
معادن ما به طرز باور نکردنی آلوده هستن. همون آلودگی در دراز مدت موجب مرگ زودرس کارگران میشه. اون نبود ایمنی منجر به این حوادث میشه و اون سختی کار هم بازم خودش منجر به از کار افتادگی زودرس و پیری زودرس و به هر حال همه اینا در کنار هم یک طرف و نبود حقوق و سطح مناسب زندگی برای کارگران، حقوقای چندین برابر زیر خط فقر، اینا همه دست به دست هم میده که این حوادث به شکل وحشتناکی هر روز در ایران وجود داشته باشه و تداوم هم داشته باشه. یعنی هیچ کس جوابگو نیست، چرا که در رأس نظام هیچ کس جوابگو نیست تا به ذیل که همه با رانت و پارتی و نمیدونم از یک سری چیزا استفاده میکنه، هر کس صاحب کارخونه شده، هر کس صاحب یک امکانات و موقعیتی شده که فقط به چاپ و غارت کنه و سود ببره.
طبق ماده 95 قانون کار، کارفرما باید وسایل و تجهیزات مناسب ایمنی را در اختیار کارگران قرار دهد. همچنین بر اساس ماده 105 قانون کار، اگر کارشناس ایمنی و بازرس کار شرایط محیط را ناایمن تشخیص دهد، این موضوع باید گزارش شود و بر اساس آن باید پیگیری و در نهایت نقص کنترل شود. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر از سال 98 تا کنون 2.5 برابر شده و سایر سطوح نیز افزایش بیش از 2 برابری داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری اشاره کرد که این اقدام موجب بهبود قابل توجهی معیشت بازنشستگان شده است. این سخنان در شرایطی ابراز شد که بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق‌ها به سطح سبد معیشت ماهانه هستند. بانک مرکزی در سال 99 سبد معیشت همان سال در تهران را 11 میلیون تومان و در سایر شهرها 10 میلیون تومان اعلام کرده بود و این در شرایطی است که حداقل دستمزد یک کارگر متأهل مشمول قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری 4 میلیون 200 هزار تومان تعیین شده است. سخنان یک از بازنشستگان تامین اجتماعی را می‌شنویم.
روی سخنم به مسئولین نالایق تامین اجتماعی تهرانه. زنگ می‌زنم به 0216451019. اگر شما صدای شنیدی یا بوق شنیدی منم شنیدم. دریغ از این که یکی از این مسئولین نالایق و بی‌معرفت تامین شما گوشی رو برداره. من تنها نیستم، 3.5 میلیون خانواده تامین شمایی متنفرن از سازمان عضو مخوف و کثیف تامین شمایی. اینا خودشون رو ببخش ارباب حساب میکنن. در جز سرقستری من کارگر باشده دارن حقوق میگیرن اونجا. خجالت بکشید، از روی کارگر خجالت بکشید. با 4 میلیون میتونه از این ما به اون ما یک بقول مرغ و کبوتر رو نمیتونه زندگی بکنید. نم بدی به نفرت بر تامین اجتماعی، نفرت بر حیات خلوت دولت. من پول بیمهشو پرداخت کنم دولت بقول من رو تفریشو ببره. دور خدا رادیو فردا پخش کنید. در دل 3.5 میلیون کارگر باشسته.
افشین حبیب‌زاده رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران اعلام کرد که بر اساس برآوردها تقریبا همه کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره به اینکه کارگری نیست که بالای خط فقر زندگی کند افزود تقریبا 1/3 از کل نیروهای حقوق بگیر نیست زیر خط فقر زندگی می‌کنند. پیشتر رئیس جمهوری ایران گفته بود که دولت برای آنچه بهبود وضعیت معیشت کارگران و کاهش مشکلات آنان نامید تلاش خواهد کرد. حسن روحانی از بین رفتن امنیت شغلی و معیشت کارگران را به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همچنین شیوع ویروس کرونا مربوط دانسته بود. این سخنان در شرایطی ابراز شد که مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی حتی پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران وجود داشت. نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد را می‌پرسم.
مشکلات نیروی کار ایران به طور اخص طبقه کارگر ایران تنها مربوط نمیشه به مثلا دولت روحانی یا دولت‌هایی که میان، بلکه مشکل ساختاری است و البته این دولت آخر هیچ گره‌ای از مشکلات ساختاری که در چارچوب توزیع منابع سیاسی، منزلت اجتماعی یا فرضاً منابع اقتصادی گامی بر نداشت برای نیروی کار ایران و طبقه کارگر. و اساساً با این ساختاری که وجود داره به این معنا که طبقه کارگر ایران دارای سندیکا یا نهادهای مدنی خاص خودش نیست و در قدرت مشارکت نداره و همچنین توزیع منابع بودجه و منزلت اجتماعی، نمیشه انتظار هم داشت که یه دولتی کاری بکنه. به طور خاص یه دولتی که سیاستهاش در چارچوب برنامه‌های توسعه عملاً به زیان نیروی کار ایران بوده با توجه به متغیرهای کوتاه‌مدتی مثل تورم یا اشتغال که اون رو هم نتونسته مشکل حل کنه. بنابراین ما اینجا با دو مشکل ساختاری و کوتاه مدت روبرو هستیم که هر دوی اون به زیان طبقه کارگر و نیروی کار ایران بوده. و البته اینجا باید فراموش نکرد که در ارتباط با سیاست‌های اخص این دولت دهم و یازدهم هم ما بیاد بیاریم بزرگترین تورم ها، بالاترین مسئله بیکاری در این حاکمیت بوده. البته بخشش مربوط بوده به تحریم ها و فرضاً این پاندمی کووید 19، اما مشکل اساسی سیاست های حاکمیته که توی توزیع منابع هم نتونسته تلاش بکنه که نیروی کار ایران سهم شایسته خودش داشته باشه.
یک کارگر نابینا در مورد شرایط زندگیش به رادیو فردا میگوید:
من یه نابینا هستم، نمیتونم جای برم، نمیتونم جای بیایم. من ناچاری بدبختی بروبر خودم و 3-4 تا دختره، هیچ راهیم ندارم، هیچ راه درآمدی هم ندارم، هیچی ندارم، نمیدونم چی کار بکنم، چشم نمیبینم، توان هیچی ندارم، بچه‌ام رفته در این دکون به یه مشت سیب زمینی که تو سطل آشغالی جمع میکنن میارن درست میکنن نشون بخورن. اینجوری ندارم. اگر نابینا نبودم میرفتم بالاخره روزی 150 تومن 100 تومن به این کارگری میدادم، ولی من هیچ رایی ندارم، هیچ راه درآمدی هم ندارم. بچه هم میره تو این سطل آشغالی، گرگه که به درد نمیخوره میرزنش بیرون، جمع میکنن میارن اینجا درست میکنن بخورن. من مریض شدم، من بچه هم مریض شد، چی جواب گویی باید باشه؟ من الانم باور بکن که یک ماه روزگار یه دونه برنجی بچه هم چشش ندیده بخوره. یک کیسه برنج 10 کیلو اینم میگن 300 هزار تومان. من از کجا بیارم 300 هزار تومان؟ یا سیب زمینیه، یه گرگه، یه بادنجونیه. نون نونی من باید دارم در نون باید قرض بکنم، به یکی رو بذارم پولی نونی بگیرم.
یک شخص هم برای ما نوشته که در سفر به بندر کنگان متوجه شده که شرایط کار برای کارگران بسیار بد است. به گفته او نه دستگاه تبسنج برای چک دمای بدن کارگران وجود دارد و نه ماسک و یا الکل. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.